سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. 7 صبح با وقت افغانستان شد. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، ضمن استقبال از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان، بار دیگر مشارکت زنان در آموزش و نقش آنها در تمامی امور جامعه را تضمین کننده پیشرفت کشور دانسته. آقای کرزی ناوقت دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق در این مورد نوشت: شورای امنیت سازمان ملل در 29 ماه دسامبر قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن بر گزینش یک نماینده ویژه برای افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان تأکید شده. در قطعنامه از انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، خواسته شده که نماینده خاص را برای تقویت سفارش های گزارش ارزیابی مستقل افغانستان، مخصوصا در مورد جنسیت و حقوق بشر، معرفی کند. حکومت طالبان این قطعنامه را رد کرده و گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما به اعزام نماینده دیگر نیاز نیست. انتظار می رود که شام امروز آخرین و سومین بازی 20 آوره میان تیم‌های کرکت افغانستان و امارات متحده عربی در استادیوم شهر شارجه برگزار شود. شارجه چند روز پیش میزبان 2 بازی دیگر نیز میان 2 کشور بود. تیم افغانستان پس از به پایان رساندن مسابقات با امارات متحده عربی به هند می رود و با تیم کرکت آن کشور در 3 بازی 20 آوره اشتراک خواهد کرد. در نتیجه وقوع زلزله نیرومند در ژاپن، دست کم 6 تن در روز نخست سال نو میلادی جان باختند. با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات محلی و پلیس اوایل 2 جنوری از بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار خبر دادند. زلزله به مقیاس ابتدایی 7.6 درجه ریشتر پس از چاشت دیروز 1 جنوری ساحات مرکزی ژاپن را تکان داد. ساختمان‌ها ویران و جریان برق به 10,000 خانه قطع شد. باشندگان محلی هم مجبور شدند که به ارتفاعات بلند فرار کنند. اردوی اسرائیل روز دوشنبه تایید کرد که هزاران سرباز خود را از نوار غزه بیرون می کند. با گزارش خبرگزاری از هوشدت پرس، این اقدام می تواند راه را برای کاهش جنگ با گروه افراطی حماس هموار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمان تروریستی می خوانند. فشارهای بین المللی بر اسرائیل به خاطر ادامه جنگ در غزه در حال افزایش است. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است گفته که در حملات اسرائیل تا کنون نزدیک 22000 تن در غزه کشته شدند. و گروه حقوق بشر مستقر در پاکستان از آنچه دستکاری آشکار حکومت این کشور در روند انتخابات خوانده انتقاد کرده است. انتخابات پارلمانی پاکستان در ماه فوریه برنامه ریزی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان به روز دوشنبه گفت که برگزاری آزاد، عادلانه و با اعتبار این انتخابات غیر محتمل است. این کمیسیون مدعی شده که موارد ناپدید شدن اجباری افراد، نشانه های آشکار فشار بر رهبران احزاب تا استعفا دهند یا کاملا از سیاست کنار بروند و رد گسترده اسناد نامزدی کاندیداها از نشانه های مداخله در انتخابات است. تا هنوز حکومت پاکستان در این مورد تبصره نکرده. هفت و پنج دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم. دانمو صاحب از پلیس های ایران گرفت مرا در میلیبوس ها بالا کردن.
خواب بودیم، از ساعت 8 صبح بود، باز مامور آمد، باز ما را گرفت همونجا دیسپنسر.
گزارش مفصل داریم در مورد بازداشت کارگران افغان در ایران. میزان صادرات افغانستان در 2023 در چه سطح بوده؟
درست است که 1,900,000,000 است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است.
شکایت خبرنگاران دایکندی از طالبان.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما بر نخوردیم، اما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
بازداشت نزدیک 400 تن در شب سال نو در شهر برلین. برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم. 24 ساعت در 7 روز هفته رادیو آزادی را شنیده می توانید از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 مترو، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال بیش از 500 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی و شمول افغانها را تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت کرده. آژانس خبری ایرنا به نقل از سیاوش آقاجانی، یکی از مقامات گیلان، گزارش داده که بیشترین کارگران بازداشت شده شهروندان افغانستان بودند. مهاجران افغان در ایران در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنها به ناچاری به این کشور رفتند تا مخارج زندگیشان را پیدا کنند، اما با رفتار به گفتهشان نادرست پلیس مواجه می شوند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
حکومت ایران در 9 ماه گذشته 507 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغانها را بازداشت کرده است. آژانس خبری ایرنای ایران با نقل از سیاوش آقاجانی، مدیر عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، گزارش داده که اکثریت این کارگران که افغان بودند از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت شدند. آقاجانی افزوده که تنها روز یکشنبه هفته روان 16 کارگر افغان بدون اسناد قانونی را بازداشت کردند که به گفته او این افراد در کارخانه ها، رستوران ها و ساختمان ها کار می کردند. گیلان از ولایت هایی است که کار اتباع خارجی بدون اسناد اقامت در آن ممنوع است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها مجبور شدند به دلیل فقر، بیکاری، نقص حقوق بشری و ترس از انتقام گیری از سوی طالبان به کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان، فرار کنند. روند بازداشت و اخراج این مهاجرین افغان بر نگرانی آنها در مورد سرنوشتشان افزوده است. یک تن از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه در جمهوری مخلوی افغانستان کار کرده و در افغانستان با تهدید روبرو بوده، پلیس ایران او را بازداشت کرده و قرار است به زودی او را اخراج کند.
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم. دانمو صاحب از پلیس ایران گرفت مرا در میلیبوس بالا کردن. قرار بود که یک ما حقوق مزو کسی که کامرش کار میکردم برم بتن. او هم مانده در جیم یک روپه نیست. هرچی که برشان گفتم، مثال من نظامیستم یا مشکلات دارم، هیچ کسی که گپت گوش نمیکنم. گفتم پاسپورت ایجا گرفتیم سفارت افغانستان، پاسپورتم رو پولش پرداخت کردیم، 5 روز بعد شاید پاسپورتم به هیچ مسئله را کسی گوش نکرد. حال باید پول کرایه خودم پیدا کنیم که ما یا نیمروز یا ایراد اسلام قلعه.
در همین حال کبیر قادری، یک دیگر از مهاجرین افغان که یک هفته پیش بازداشت و از اصفهان ایران اخراج شده، به رادیو آزادی میگوید
باز کورای آجرپزی کار میکردیم، شب کار بودیم، باز شب تا صبح کار کردیم، صبح آمدیم خواب بودیم، از ساعت 8 صبح بود، باز مامور آمد، باز ما را گرفت همونجا دیسپنسر، اینا برد کلانتری، از کلانتریش هم باز آورد دانشگاه. زمستانم هوا سردم بود، باز اونجا دیگه چند ساعتی ماندیم، باز همونجا پولمول از ما گرفت و دیگه ما را دیگه انتقال داد طرف مرز. باز دیگه ما ردی مرز کردم آدم در کشور خودمان.
او مدعی است که پلیس ایران تمام پولهایش را گرفته و او از مرز نیمروز تا خانهش در مزار شریف با مشکلات خودش را رسانده است. به گفته ای او کار نیست و ناچار است که دوباره به ایران برود تا بتواند مخارج خانوادهش را تامین کند. اما مهاجرین افغان چرا در ایران به گونه غیر قانونی کار می کنند؟ آصفه استانگزه، یک فعال حقوق بشر افغان در ایران، می گوید که مهاجرین افغان در ایران برای گرفتن اسناد اقامت با بروکراسی روبرو هستند و همچنان وضعیت بد اقتصادی دارند و ناچارند که به گونه غیر قانونی کار کنند. او می افزاید که حمایت سازمان های بین المللی برای مهاجران افغان در ایران بسیار اندک است.
همچنین موضوعات اقتصادی مسئله دیگری است که مهاجرین در ایران با آن مواجه هستند. ولی این سازمان‌های بین‌المللی هست که ایشون همکاری خاصی با مهاجرین ساکن ایران به شکل درست نمی‌کنند و اونها در واقع خصوصا کسی که جدید میاید ایشونو در واقع سرپناه، ایشونو شرایطی که بتونن یک زندگی مناسب داشته باشن ندارند.
چند پیش هم مقام‌های طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفته بودند که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران بیشتر از قبل شده است. مهاجرین افغان در حال از روند بازداشت، بدرفتاری و اخراج از ایران نگرانند که پیش از این حکومت ایران سفر و کار اتباع افغان در 16 ولایت این کشور را منع قرار داده و با تازگی در مشهد، شهر مرزی ایران و افغانستان، کارگران افغان از کار در بازارهای سیار مشهد منع شدند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از مرخن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه های ما به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم قابل پخش است. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا هم در مورد شماری از نویسندگان افغان به شما میگوییم که به گفته‌شان آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان محدود شده و آنها نمی‌توانند به گونه آزاد نویسندگی کنند. شماری از نویسندگان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که حتی به خاطر یک پست در فیسبوک بازداشت و زندانی شدند. ما کوشش کردیم با سخنگوی حکومت طالبان در این مورد پرسش های را مطرح کنیم اما پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
هرچند مسئولان حکومت طالبان در نشست های مختلف گفتند که به آزادی بیان متعهد هستند، اما شماری از نویسندگان افغان میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حتی در رسانه های اجتماعی نتوانستند نظریاتشان را ابراز کنند. اسمت قانه شاعر و نویسنده افغان که به دلیل نوشته های انتقادیش پس از به گفته او تهدید از سوی طالبان افغانستان را ترک کرده به رادیو آزادی می گوید که خانه‌اش از سوی نیروهای طالبان محاصره شده بود.
با یک توییت من خانه من محاصره شد. بسیار وقت خانه من محاصره بود، همه چیزی خانه من را گدوت کردن. در آن توییت تنها من همین قدر نوشته بودم که تا امر ثانی با آموزش دختران در پوهنتون‌ها محدودیت وضع شده است و امر ثانی هیچ توجیهی ندارد. به همین خاطر خانه من را محاصره کردن. به همین گونه بیشتر نویسندگانی که برای مصاحبه به تلویزیون ها رفته بودن به دلیل اظهارات مخالفشان زندانی شدن.
و ادعا می کند که بیشتر نویسندگان از سوی طالبان شکنجه شده و طالبان به زور اعترافشان را به نفع نظامشان گرفته است. به همین گونه استاد نورالله شاد، استاد سابق پانتون خوست که اکنون در بیرون از افغانستان به سر میبرد، مدعی است که به دلیل یکی از نوشته‌هایش در فیسبوک همراه با پدرش از سوی طالبان زندانی شده بودند.
نویسنده به عنوان یک نماینده برایشان میگوید که دختران حق آموزش، تحصیل و کار را دارند، اما آنها برایشان نمیدهد. نویسنده برایشان میگوید که ارزش های ملی را بپذیرند، آنها قبول ندارند. نویسنده برایشان میگوید که کشور تنها از شما نیست، در اداره های آن حق همه ادوای کشور است، اما آنها تنها خودشان را میبینند و اداره ها را به خود اختصاص دادند. به عنوان یک نویسنده خانه من محاصره گردید، به توقیف رفتم، پدرم زندانی شد و بالاخره مجبور به ترک کشور شدم.
آقای شاد میگوید که حکومت طالبان تنها نویسندگانی را خوش دارد که برای خودشان تبلیغ میکنند و هیچ گونه انتقادی بر آنها نمیکنند. این که نویسندگان و صاحب نظران در رسانه‌های اجتماعی چرا بازداشت شده و به زندان فرستاده می‌شوند، خواستیم نظر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما در جریان هفته گذشته به تاریخ 2 مای جدی، خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در صفحه اکس خود به نقل از مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان نوشت که حکومت آنها از پیشنهادات و نظریات نویسندگان و متخصصین استقبال میکند. قابل یادآوری است که طالبان نه تنها نویسندگان را، بلکه پیش از این بارها شمار دیگر از فرهنگیان و فعالان بخش‌های مختلف چون عماد دوران، ظاهر امار، خالد قادری، رسول پارسی، اسماعیل مشل، استاد فیض‌الله جلال و دیگران را به دلیل انتقاد و اعتراض به پالیسی های آنها بازداشت کردند. نویسندگانی که در این گزارش بر رادیو آزادی صحبت کرده می گویند که تهدید فرهنگیان و فعالان، بازداشت و وضع محدودیت ها بر آنها سبب شده که بیشترشان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شوند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هفت و 17 دقیقه به وقت افغانستان است. 7:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را خواهیم داشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تایید می کند که این کشور در سال 2023 $1,900,000,000 صادرات داشته. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره این اتاق بر رادیو آزادی گفته که اکثرا مواد معدنی و زراعتی صادرات سال گذشته میلادی افغانستان را تشکیل می دادند. باید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، در ویدیوی منتشر شده این وزارت گفته که صادرات نزدیک به $2,000,000,000 با وجود بازسازی تونل سالنگ و چالش های فراراه صادرات زغال سنگ و مشکلات کشورهای همسایه، باز هم 2% افزایش را نشان می دهد. سلام جواد افزود:
صادرات به پاکستان، ازبکستان و تاجکستان کاهش را نشان می‌دهد، اما به هندوستان، چین و قزاقستان افزایش داشته است که این مورد از حیث مارکت‌های بالقوه در بحث صادرات مثبت تلقی می‌گردد.
وزارت تجارت و صنعت طالبان در این ویدیو طرح پلان‌های امسال را برای صادرات آینده افغانستان دستاورد خواند و به ویژه از زون‌های پروسس صادرات، ایجاد دیتابیس یا مرکز ارقام تجارتی، مرکز واحد طی مراحل اسناد صادراتی، احیای پروژه تقویت صادرات و افزایش نیروی بشری به هدف کار در عرصه رشد صادرات یاد کرد. در این حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان این ارقام را تایید می کند و می گوید که بیش از $100,000,000 آن اقلام وارداتی هستند که پس از دخول به کشور دوباره صادر شده و بقیه به ارزش $1,800,000,000 تولیدات افغانستان می باشند که صادر شده. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان دیروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
درست است که 1.9 میلیارد دلار است. اکثر مواد معدنی بودند و همچنان زیادترینشان مواد زراعتی هستند که میوه تازه و خشک است. دیگر اموال هم قالین و شادر شدند.
با وجود ادعای 2 میلیارد صادرات، اما افغانستان هنوز هم یک کشور وارداتی بوده و از مواد خوراکی تا مصرفی همه چیز از کشورهای بیرونی به خصوص پاکستان وارد می شوند. اما حکومت پاکستان به تازگی بر اموال تجارتی تاجران افغان در بندر کراچی محدودیت وضع کرده است. حکومت پاکستان از این محدودیت ها در نامه خبر داده که به اتاقهای تجارت مشترک افغان پاکستان فرستاده شده است. پاکستان در حال بر اموال تاجران افغان در کراچی محدودیت وضع کرده که در ماه‌های اخیر دروازه ترخم 3 بار روی اموال تاجران افغان با ویژه میوه تازه و سبزیجات بسته شد که به گفته مسئولان اتاقای تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در نتیجه آن بر دو طرف حدود 2 میلیون دلار خساره وارد شد. با وجود گزارش ها در مورد پیشرفت صادرات، اما هنوز هم تغییرات لازم در وضع اقتصادی مردم وارد نشده و در سال 2023 شمار مردمانی که به فقر روبرو بودند و به کمک های بشری نیازمندند به بیش از 29 میلیون نفر رسیدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نگرانی شماری از خبرنگاران در ولایت دایکندی هم به شما خواهیم گفت، اما حالا بیایید سر بزنیم به برلین، جایی که در شب سال نو پلیس نزدیک 400 تن را دستگیر کرده. گفته شده که بیشتر دستگیر شدگان مهاجران و پناهجویان هستند. بیشتر از مقیم نایب می‌شنویم.
شب سال نو در برلین پر از نارامی و خشونت بود. پلیس گفت جوانانی که برای آتش‌بازی سال نو آمده بودند در اکثر نقاط به سمت موترها و وسایط پلیس و مردم مواد آتش افزا پرتاب می‌کردند. در منطقه الکساندریا پلاتس حدود حداقل 500 نفر مواد منفجره و موشک‌های کوچک آتش افروز را به سمت یکدیگر پرتاب می‌کردند. همزمان ادای در منطقه نو و کالونا که بر اساس گزارش ها اکثرا عربان و خارجی ها در آن زندگی می کنند، تعداد پس از آن دستگیر شدند که برای ساخت کوکتل مولوتوف تلاش می کردند. کوکتل های مولوتوف اغلب با پر کردن های شیشه‌ای با روغن یا مواد قابل اشتعال ساخته می شوند که در صورت پرتاب شدن در جهت دیگر باعث آتش سوزی و انفجار می شود. پلیس برلین دیروز دوشنبه گزارش از وقایع شب سال نو ارائه کرد که بر اساس آن دست کم 390 نفر دستگیر شدند. هنوز مشخص نیست که در میان آنها چه تعداد افغانها حضور دارند، اما سال قبل سال 2022 میلادی حداقل 27 پناهجوی افغان در برلین در حوادث مشابه دستگیر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند که طالبان محدودیت های زیادی را بر کارشان وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران یک رسانه محلی توسط طالبان، همه خبرنگاران در ترس زندگی می کنند. مسئولان نهادهای رسانه‌ای نیز از وضعیت بد رسانه‌ها و خبرنگاران در دایکندی نگران هستند. بیشتر در این گزارش که با صدای خبرنگار آغاز می شود.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما برنخوردیم و ما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال میشود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار میکند میگوید که 80% برنامه‌های رسانه‌ها و تولید گزارش‌های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید میکنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدت دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
حتی خودم شخصاً آزادانه رادیو نمیتونم. یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم بارم یک گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که یک کدام اعلان را میخوانم در غایب از امارت اسلامی بارم. چون مدتی موشونه مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی و سکر و کارماندهایشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امزه ترس فیلن هم رفتن ما در رادیو کمرنگ شده. یعنی بدترین چالش هایی است که مورو بارشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل مدویت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبا متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبا توهین و تحقیر شدیم و احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمار از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کمرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردند. با توجه به این موارد و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان‌ها را دادند و او نگران است اگر رد مرد شود از زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش‌های ما تا تایید این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در ولایت های دور افتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشن، متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار میگیرن.
خانم ولیزاده به رادیو آزادی میگوید که آنون از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. با گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکندی تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی دایکندی اکنون نشرات دارد از طالبان چنین می‌خواهد:
خواست ما از امارت اسلامی